با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
امروز قربان شما رسیدیم به سرگذشت دکتر عبدالعظیم ولیان. من یک صفحه خوندم، وقتمون تموم شد، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
متشکرم. ما در مجله صفحاتی برای چاپ عکس رجال داشتیم. نقد کتاب هم محل مخصوصی در مجله داشت، اما نه عکس یک سرگود را می توانستیم در صفحه رجال و جزو رجال جا بزنم و نه منتقد کتاب ما که در آن زمان یکی از منتقدان تراز اول کتاب بود حاضر می شد درباره یک کتاب فرمایشی مطلب فرمایشی بنویسد. کتاب را دادم، یکی از نویسنده ها چند سطری دربارش نوشت و با عکس ولیان در قسمت دوم مجله در صفحه بقیه ها چاپ کردم. برای این نوع کتاب ها ما فرمول مخصوصی داشتیم که در همه موارد یک نواخت و تقریبا به صورت زیر بود. اخیراً آقای کتاب نفیسی تحت عنوان اسم کتاب نوشتند یا ترجمه کردند، تألیف کردند که توسط بنگاه انتشاراتی، اسم مؤسسه انتشاراتی، و علاقمندان کتاب‌های ادبی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی و غیره عرضه شده است. در این کتاب نویسنده یا مترجم یا مؤلف محترم نکات زیر را، قسمت‌هایی از فهرست کتاب، مورد بحث قرار داده است. ما موفقیت نویسنده، مترجم یا مؤلف گرامی این کتاب را خواستاریم و انتظار داریم همانطور که وعده داده شده به زودی آثار دیگر مؤلف، مترجم، نویسنده گرامی در دسترس علاقمندان قرار گیرد. نه سیخ می سوخت نه کباب. خواننده فهیم متوجه می شد که اظهار نظر ما فرمایشی است، به ویژه با مشاهده عکس نویسنده با قبه های روی شانه. وقتی مجله منتشر شد تصور می کردم ولیان از اینکه خبر را در جای مناسبی چاپ نکردم گله خواهد کرد، اما او که از چاپ خبر و انتشار عکسش در یک مجله پرتیراژ خوشحال شده بود به وسیله تلفن از من تشکر کرد. چند بار هم تشکر کرد. از آن ماجرا یک سال گذشته بود که از ساواک به من تلفن کردند برای امر مهمی به آنجا مراجعه کنم. البته از ساواک دست کم هفته دو سه بار به ما تلفن می شد و دستورالعمل‌هایی صادر می گردید که می گردید، اما من این تلفن‌ها را جدا کردم. در آن ایام سازمان همیشه درباره مطالب مجله ایرادهایی در انبان داشت. به نظر آنها هر انتقادی زیاد بود، هیچ تعریفی کامل کافی نبود. اما آن روز می خواستند مطلب دیگری را مطرح کنند. حالا متصدی مطبوعات سرهنگ بهفروزی شده بود. او لیسانسه حقوق و مردی ملایم بود. مدتی با من درباره مطالب مجله صحبت کرد که در اتاق باز شد و یک سرهنگ دو ارتشی قدم به داخل اتاق گذاشت و پاها را به هم کوفت. قیافش به نظرم آشنا بود. سرهنگ بهفروزی او را اینطور به من معرفی کرد: جناب سرهنگ ولیان لیسانسه علوم سیاسی و از همکاران دانشمند ما. ایشان اخیراً کتابی درباره افغانستان تألیف کردند. با اهمیتی که کشور همسایه افغانستان برای ما دارد می‌خواستم در مجله سپید و سیاه شرح مفصلی درباره این کتاب بنویسید. منت هم گذاشتند که مخصوصاً مجله شما را برای این کار انتخاب کردید. ولیان از تجدید دیدار اظهار خوشبختی کرد. از شرحی که سال گذشته درباره کتابش نوشته بودیم مجدداً تشکر کرد. این بار عکسی که روی هر یک از شانه‌ها دو قبه نصب شده بود به من داد. یک بار دیگر مطلبی با متنی شبیه مضمون سال قبل اما مفصلتر و چربتر در مجله چاپ شد. باز ولیان تلفن کرد و تشکر کرد. 600 و یا 700 بار دیگر زمین به دور خودش گشت. یک بار و نیم به دور خورشید چرخید. باز از قسمت مطبوعاتی سازمان امنیت تلفن کردند که برای مذاکره درباره امر مهمی به آنجا مراجعه کنم. این بار متصدی قسمت مطبوعات ساواک سرهنگ ابوالحسن سعادتمند بود، سپهبد، دکتر، وزیر و اعدامی بعدی. او شمالی بود، با مطبوعاتی ها رابطه دوستانه داشت و برای تشکر همواره جمله تیجان قربان را به کار می برد. سرهنگ سعادتمند مشغول مذاکره درباره مطالب مجله بود که در اتاق باز شد و این بار سرهنگ تمام عبدالعظیم ولیان با سه قبه روی هر یک از شانه ها وارد شد. سرهنگ سعادتمند خواست ما را به هم معرفی کند. من گفتم که قبلا زیر همین سقف و همین بارگاه با هم آشنا شدیم. بعد در حالی که سرهنگ سعادتمند از سواد و معلومات و تألیفات ولیان تعریف می کرد، او کتابی از کیفش بیرون آورد، به سرهنگ سعادتمند داد و یک عکس کارت پستالی هم برای چاپ به من داد. من آن عکس را هنگام چاپ دادم کوچک کردند، شد یک عکس 6x4. سرهنگ سعادتمند کتاب را که تا آنجا که به خاطر دارم توسعه طلبی و تقویت روابط دوستانه نام داشت به من داد و گفت این رساله دکتری آقای دکتر ولیان است. ایشان از همکاران دانشمند سازمان است. ما خوشبخت می شویم که شما این کتاب را به طور مفصل در مجله خودتان معرفی کنید. خوشبختانه سرگرد ولیان پریروز، نایب سرهنگ ولیان دیروز و سرهنگ دکتر ولیان آن روز به خط سیاست و وزارت افتاد. در غیر آن صورت او هر سال یک کتاب تازه می نوشت و ما هر سال ناچار می شدیم آن را با همان فرمول در مجله معرفی کنیم. زندگانی و تحصیلات ولیان. عبدالعظیم ولیان در سال 1302 خورشیدی در تهران در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. بعد از طی دوره دبستان و دبیرستان وارد دانشکده افسری شد و با درجه ستوان دومی در رسته توپخانه از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. اما خصوصیات روحی ولیان با کار در ارتش تناسب نداشت. از این رو پس از نیل به درجه افسری وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شد. او پس از آنکه لیسانس گرفت مدتی در دادگاه‌های نظامی وکالت توده‌ای‌ها را بر عهده گرفت و طبق به فرمول خاص دادرسی ارتش از آنها دفاع محدود می‌کرد. ولیان در سال 1337 با یک هیئت نظامی ایران عازم پاکستان شد. ریاست هیئت را سپهبد اسماعیل ریاحی بر عهده داشت. این آشنایی در سرنوشت سرهنگ توپخانه عبدالعظیم ولیان مؤثر واقع شد، چون هم به او اجازه داد در دروس دانشکده‌های حقوق لاهور و پنجاب شرکت کند و هم زمانی که سپهبد ریاحی به جای دکتر ارسنجانی به وزارت کشاورزی رسید، ولیان را به ریاست اداره اصلاحات ارضی منصوب کرد. ولیان مسیر ریاست اداره تا وزارت را خیلی سریع پیمود. سرگرد ولیان در سالهای 1338 و 1339 خورشیدی به عنوان سرپرست هیئت‌های فرهنگی و هنری ایران برای شرکت در مراسم تولد پادشاه افغانستان محمد ظاهرشاه به آن کشور رفت. کتاب کلیاتی از اوضاع سیاسی و اقتصادی و تاریخی افغانستان را پس از این سفرها نوشت که در مرداد 1340 منتشر شد. مشاور حقوقی وزیر تعاون و امور روستاها. دکتر سلیمان انوشیروانی مدیر روزنامه سحر و وکیل دادگستری و مشاور حقوقی وزارت اصلاحات ارضی در سال 1350 به عنوان نماینده دوره 23 مجلس شورای ملی از شهر بوکان در کردستان انتخاب شد. او با رفتن به مجلس دیگر نمی توانست به کار وکالت دادگستری و مشاوری حقوقی بپردازد. به طوری که علی اکبر صفی پور مدیر مجله امید ایران که با دکتر ولیان سابقه دوستی داشت برای من تعریف کرد، دکتر ولیان ضمن مشورت با او اظهار تمایل کرد به جای دکتر انوشیروانی مرا به عنوان مشاور آن وزارتخانه انتخاب کند. صفی پور این انتخاب را تایید کرد و جریان را با من در میان گذاشت. تا آن زمان من حاضر نبودم هیچ شغل غیر مطبوعاتی را بپذیرم. سالها بود پروانه وکالت داشتم ولی عملا وکالتی را نمی‌پذیرفتم. حق و تدریس دانشکده ها هم انقدر کم بود که قبول آن فقط به خاطر جنبه معنوی آن بود. سانسور شدید مطبوعات و محدودیت های روزافزون کار روزنامه نویسی باعث شد که در آن سالها وضع مالی روزنامه ها و مجلات به جز دولتی ها بحرانی شود. اینها باعث شد که پیشنهاد ولیان را پذیرفتم. نخستین روزی که به عنوان مشاور انتخاب شدم به دیدن ولیان رفتم. مرا با احترام پذیرفت و گفت هیچ احتیاجی نیست شما به اداره بیایید یا خدمتی در قسمت حقوقی انجام دهید. به موجب حکمی که برایتان نوشتم شما مشاور وزیر تعاون و امور روستاها هستید، بنابراین همینقدر که با من در تماس باشید کافی است. وحید تهرانی معاون وزارت تعاون مردی بسیار خوشرو، بسیار خوشخو و بسیار خوش برخورد بود. با او دوستی پیدا کرده بودم. همان روز جریان و حرف ولیان را با او در میان گذاشتم. او که از قدیم با دکتر ولیان دوست بود و با خصوصیات اخلاقی او آشنایی داشت گفت ولیان امروز این حرف را میزند ولی فردا ممکن است عقیدهش عوض شود. تو بهتر است به توصیه های او توجه نکنی. من هم اکنون زنگ میزنم، تو برو با رئیس اداره حقوقی تماس بگیر و مانند سایر وکلا برنامه بگذار که هفته یک روز آنجا بروی. بلافاصله تلفنی با رئیس اداره حقوقی تماس گرفت. به او گفت فلانی الان نزد شما میآید تا با هم برنامه کار را تنظیم کنید. ضمناً وحید تهرانی به من گفت امروز ولیان وزیر تعاون است. فردا ممکن است عوض شود و وزیر دیگری بیاید. اگر امروز تو به رئیس اداره حقوقی و سایر وکلا بی‌اعتنایی کنی در چنان روزی رفتارشان با تو خوب نخواهد بود. بعد از تلفن وحید تهرانی به دیدن رئیس اداره حقوقی رفتم. او مرا دورادور می شناخت. ضمناً از طرز برخورد ولیان با روزنامه نویس ها مطلع بود. خیلی تعارف کرد. گفت اداره ما در اختیار شماست. هیچ احتیاجی نیست شما اینجا بیایید. ولی هر وقت میل کردید تشریف بیاورید ما در خدمت شما هستیم. من زیر بار این تعارف ها نرفتم و قرار گذاشتم هفته یک روز به آنجا بروم. می رفتم و مثل بقیه وکلا روی پرونده ها کار می کردم. حقوقی که مشاوران در وزارت تعاون می گرفتند ماهی 3,000 تومان بود که هر ماه به حساب آنها می ریختند. پول قابل توجهی نبود، فقط می توانست بهره یکی از طلبکاران کوچک آن سالهای من باشد. من هم 12 چک نوشتم به دستش دادم تا دست کم برای یک سال خیالم از بابت یکی راحت باشد. ماه سوم روز سیوم برج کسی که چکهای حقوق را به او داده بودم زنگ زد. به بانک مراجعه کردم، گفتند حقوق این ماه شما واریز نشده. شماره تلفن وحید تهرانی معاون مالی وزارتخانه را گرفتم. گوشی را برداشت. گفتم سلام، من بهزادی هستم. صدای خندش بلند شد. آه چیه؟ چه خبر شده که یاد ما کردی؟ فهمیدم میداند چه خبر شده که یاد او کردم. گفتم مواجب این ماه مرا به حساب نریختند. باز خندید. مگر عکسش را چاپ نمی کنی؟ گفتم چرا؟ ولی هر شماره که نمی شود عکس وزیر تعاون و امور روستاها را در مجله چاپ کرد. من باید حساب خواننده ها را هم بکنم. گفت پس خودت هم می دانی چرا حقوقت را به حساب نریختند. دکتر انوشیروانی هر شماره عکسش را چاپ می کرد و چند خبر هم درباره اش می نوشت. گفتم ولی روزنامه سحر با مجله سفید و سیاه فرق دارد، اینطور نیست؟ از آن گذشته در رپورتاج آگهی های مجله هم که عکسش مرتباً چاپ می شود. وحید تهرانی جواب داد نه، آن قبول نیست، او می خواهد عکسش را در صفحه اخبار چاپ کنی. گفتم حالا نمی شود بهش زنگ بزنی؟ خیلی جدی گفت نه که نمی شود، مگر نمی دانی او هم مثل ارباب، منظورش شاه بود، دستور داده هیچ کس حق ندارد موضوعی را از او بپرسد یا به او یادآوری کند. فقط وقتی که خودش درباره چیزی سوال کرد یا درباره یک موضوع صحبت کرد، کارمندان حتی معاونان وزارتخانه اجازه دارند درباره آن حرف بزنند. بی اختیار ساکت شدم. عجب دستوری، عجب رسمی. وحید تهرانی تصور کرد ارتباط قطع شده. چند بار الو الو گفت. وقتی جواب دادم ادامه داد: رابطه ولیان با شما روزنامه نویسان یک جور دیگر است. او خیلی هوای شما را دارد. کارمندان در اینجا جرأت نفس کشیدن ندارند. حالا هم بهتر است خودت بهش زنگ بزنی. نمره تلفن مستقیم ولیان را داشتم. زنگ زدم. خودش گوشی را برداشت. تا خودم را معرفی کردم گفت: به به چه عجب، یعنی جناب دکتر ماهی یک دفعه هم نمیخواهند به وزارتخانه تشریف بیاورند؟ تا آن روز برخورد ولیان با من نظیر رابطه دو دوست در شرایط مساوی بود. آن روز حس کردم میخواهد حالت رئیس و مرعوس به خود بگیرد. با لحنی سرد گفتم: من هفته یک روز به اداره حقوقی میروم، پرونده ها را میخوانم، رأی هم میدهم. کار مشاور حقوقی هم که چیزی جز این نیست. لحن صحبت ولیان عوض شد. من که به تو گفتم تو مشاور وزیر هستی نه مشاور وزارتخانه، تو به آنها چی کار داری؟ تو فقط باید به من سر بزنی. گفتم: آخر شما هزار گرفتاری دارید، درست نیست من دائما مزاحم شما بشم. حالا میگویید کی نزد شما بیایم؟ جواب داد: همین الان. ولیان از جمله وزیرانی بود که به روزنامه نویسان خیلی اهمیت میداد. احترامشان را همواره نگه میداشت، به خصوص نسبت به من. به علت تیراژ و موقعیت مجله همیشه رعایت ادب و احترام را میکرد. روی این اصل میل نداشتم به علت وضعی که اخیراً به وجود آمده رفتارش با من تغییر بکند. پس بهتر بود همان روز حسابمان را روشن کنیم. رفتم. با آنکه چندین نفر در اتاق انتظار نشسته بودند، بلافاصله مرا پذیرفت. مثل آنکه از قیافم چیزی حس کرد، چون تا وارد شدم از جا بلند شد، به گرمی با من دست داد و نوک زبانی گفت: تو که هیچ دوست نداری عکس منو چاپ کنی؟ بی اختیار گفتم: از این بیشتر؟ بله، اما تو همش عکس روحانی را چاپ میکنی. ولیان مهندس منصور روحانی را رقیب بالقوه خود میدانست. گفتم: من عکس مهندس روحانی را خیلی کم چاپ میکنم، یعنی عکس همه وزیران را کم چاپ میکنم، به جز عکس خانواده سلطنتی که الزامی است و عکس شما که به تازگی دارد الزامی میشود. کنایه‌ام را نشنیده گرفت. صدایش را آهسته کرد. با لحنی نزدیک به خواهش گفت: ببین، میدانی من دلم چی میخواهد؟ من میخواهم هر بار که عکس شهبانو فرح را در مجله چاپ میکنی، عکسی هم از من در پایین همان صفحه چاپ بکنی. ولیان عاشق چاپ عکس خودش بود و از این بابت هرگز اقناع نمیشد. از آن پس ماجرای قطع حقوق چندین بار تکرار شد. هر وقت عکس او را چاپ نمیکردم، حق المشاوره را قطع میکرد و هر وقت به او میگفتم جواب میداد: بی خود می کنند، حق ندارند این کار را بکنند. حکم خودت را نشان بده، بگو که مشاور وزارتخانه نیستی، تو مشاور شخص وزیر هستی، من هم که مرتبا با تو مشورت می کنم. دروغ می گفت، چون بعد می خندید و می گفت: فقط نمی دانم چرا عکس مرا در مجله کم چاپ می کنی. اما خودش هم می دانست که من می دانم قطع حقوق مشاوران فقط به دستور وزیر صورت می گیرد، چون با رابطه‌ای که ولیان با مطبوعات داشت هیچ کس جرأت نمی‌کرد بدون اجازه او حقوق یک مشاور را قطع کند. تا وقتی که دکتر ولیان در تهران بود این برنامه مرتباً تکرار می‌شد. یک روز ولیان به من گفت: قرار است من شهردار تهران بشوم، برایم طرحی بنویس که وقتی مشغول کار شدم پیاده کنم. مدتی وقت صرف کردم، برنامه مفصلی نوشتم، اما چندی بعد گفت: قرار شد به عنوان استاندار خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی به خراسان بروم. دلم می‌خواهد تو آنجا هم مشاور من بشوی. خود ولیان هم انتظار چنین شغلی را نداشت. تا آن زمان استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس و افراد مسن و با شخصیتی که شهرت مذهبی داشتند واگذار می‌شد و ولیان در ردیف این افراد نبود. شاه برای مشهد طرح‌هایی داشت که انجام آنها فقط به دست یک استاندار قاطع که از انتقادات مردم ترس نداشته باشد میسر بود. قبلا هم درباره قبلا هم در آن باره بحث‌هایی شده بود ولی هیچ استانداری جرأت اقدام نداشت. ولیان رفت، به جای او مهندس رضا صدقیانی به وزارت تعاون رسید. تا او بود دیگر حقوقم قطع نشد. یک بار در اوایل استانداری ولیان برای انجام کاری به مشهد رفتم. در فرودگاه مشهد مشاهده کردم یک راننده استانداری دنبال من می‌گردد. معلوم شد ولیان یک اتومبیل با راننده برای من فرستاده. راننده گفت جناب استاندار دستور دادند هر چند روز که در مشهد تشریف دارید در خدمت باشم. ضمناً پیغام دادند ظهر امروز برای صرف نهار در مهمانسرای دولت منتظر شما هستند. دکتر ولیان از طریق هواپیمایی کشوری و هتل‌های درجه یک از ورود افراد به مشهد مطلع می‌شد و با توجه به وضع و موقعیتشان از آنها پذیرایی می‌کرد. یک روز بیشتر در مشهد نماندم ولی در آن سفر به گرمی از من پذیرایی کرد. مایل بود از جزئیات اخبار تهران مطلع باشد. می‌گفت شنیدم در تهران به دکتر فریدون مهدوی وزیر بازرگانی بولدوزر کابینه لقب دادند. بولدوزر من هستم که توانستم تمام دکه ها و دکان های اطراف حرم مقدس را پاکسازی کنم، کاری که استاندارهای قبلی جرأت انجام آن را نداشتند. من به جای آن دکه ها برایشان یک بازار سنتی می سازم. البته حالا همه اعتراض دارند اما بعدن خواهند فهمید من خدمت کردم. ولیان بابت این کارها خیلی ناسزا شنید، اما بعدها شنیدم کسانی کار او را تایید کردند. چندی بعد در تعقیب همان کار بار دیگر به مشهد رفتم. از راننده و اتومبیل و پذیرایی خبری نبود. مجله سپید و سیاه تعطیل شده بود. ولیان با پهلوان زنده کار داشت. پهلوان من مجله سپید و سیاه مرده بود. با آشنایی که با خصوصیات اخلاقی ولیان داشتم انتظار من از او چیزی جز این نبود. سرهنگ دکتر عبدالعظیم ولیان یکی از رجال اصل پهلوی بود که سر تا سر دوران شهرت و ترقیش 11 سال بیشتر طول نکشید. او در 12 بهمن سال 1343 از سوی سپهبد ریاهی به ریاست اداره اصلاحات ارضی منصوب شد. ولیان این تاریخ را همیشه به یاد داشت. این روزی بود که امیر عباس هویدا برای اولین بار به عنوان نخست وزیر از مجلس سنا رأی اعتماد گرفت. در 31 شهریور سال 1344 سپهبد اسماعیل ریاهی او را به عنوان معاون وزارت کشاورزی و رئیس اداره اصلاحات ارضی و مدیر عامل بنگاه خالصجات معرفی کرد. اما اسم سرهنگ ولیان از تاریخ 26 مهر ماه 1346 بر سر زبان ها افتاد. در این روز هویدا او را با سمت وزیر اصلاحات ارضی وارد کابینه کرد. در 22 شهریور ماه 1350 ولیان به عنوان وزیر تعاون و امور روستاها و سرپرست تولیدات کشاورزی معرفی شد. در 16 اردیبهشت 1353 به استانداری خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی رسید. خصوصیات اخلاقی ولیان. دکتر ولیان مردی شهرت طلب بود. از هنگامی که در درجه سرگردی با چاپ چند کتاب و انتشار خبر آنها در مطبوعات سری در میان سرها درآورد، احتمال آن می‌رفت که به درجه سرتیپی و سرلشکری برسد، ولی هیچ کس تصور نمی‌کرد این سرگرد توپخانه روزی وزیر شود. او پرکار، لوتیمنش و داش مسلک بود. دوست داشت با کارها و حرفهایش سر زبانها باشد و عکسش مرتباً در مطبوعات چاپ شود. با آنکه نظامی بود و دانشکده افسری را در رسته توپخانه گذرانده بود، علاقه ای به خدمت در ارتش نداشت. بدین جهت وارد دانشکده حقوق شد و در رشته علوم سیاسی دکتری گرفت و بعدها به کلی از ارتش خارج شد. زبان تندی داشت، حتی گاهی بددهنی می کرد، اما آدم شناس بود. با هر کس با توجه به وضع مقام و روحیاتش برخوردی خاص داشت. یعنی می دانست که با چه کسی تندی کند و رعایت حال چه کسانی را بکند. او با روزنامه نویس ها رابطه بسیار خوبی داشت. با آنها مطابق میلشان از اوضاع انتقاد می کرد. حتی از هویدا هم بد می گفت، کاری که فقط ساواکی های سطح بالا می کردند. گفتم داشت مسلک بود. او حرف زدن خاص و راه رفتن مخصوص خودش را داشت. هنگام راه رفتن سر و شانه‌هاش را به یک سمت خم می‌کرد و یک دستش را تند و تند حرکت می‌داد. ولیان به همه مقامات بد و بیراه می‌گفت. یک بار در جمع روزنامه‌نویسان موضوع جالبی را مطرح کرد. او گفت: چندی قبل برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی به ایتالیا رفته بودم. قبل از حرکت مقداری دلار از بانک ملی ایران خریدم. یک روز که در روم در سالن انتظار هتل منتظر تلفن بودم، دیدم هتل شلوغ شد و عده پلیس و مأمور با هم مشغول گفتگو هستند. گاهی مرا به هم نشان می‌دهند و کلمات سون اکسلانس را تکرار می‌کنند. کنجکاو شدم، جریان را پرسیدم. معلوم شد مقداری از دلارهایی که بانک ملی به من داده و من به هتل دادم تقلبی است. من گذرنامه‌ام را که در آن شماره دلارها نوشته شده بود به آنها ارائه دادم. اگر به قول آنها سون اکسلانس نبودم و گذرنامه سیاسی نداشتم، حتما با پلیس و زندان ایتالیا سر و کار پیدا می‌کردم. فکرش را بکنید، این حرف را ما روزنامه نویس‌ها نمی‌گفتیم، یک وزیر می‌گفت و بزرگترین سازمان اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد. یک بار هم حرفی زد که باعث اعتراض مردم شد. آن روز یک خبرنگار تلویزیون با او مصاحبه می‌کرد. ولیان که همیشه بدون دقت صحبت می‌کرد، بدون آنکه توجه کند طرز کار تلویزیون با مطبوعات فرق دارد، در جواب گزارشگر که از او درباره گرانی قیمت پرتقال سوال کرده بود گفت: خب مردم پرتقال نخورند، مگر پرتقال نخورند میمیرند؟ این جواب تأثیر بدی در مردم گذاشت. آن روز همه جا صحبت از مصاحبه ولیان و جواب نامناسب او بود. روز بعد به او زنگ زدم، مهلت نداد حرف بزنم. گفت: مصاحبه مرا دیدی؟ گفتم بله، اما و سکوت کردم. فهمید نظر مخالف دارم. گفت: راست بگو، حرف من درست نبود؟ ما در زمان بچگی خودمان کجا رنگ پرتقال را دیده بودیم؟ حالا همه پرتقال میخوان. خب وقتی فروشگاه ها پرتقال را گران میفروشند، سزای آنها این است که مردم هم پرتقال نخرند. من روی این نظر گفتم اگر آدم پرتقال نخورد نمیمیرد. البته مفهوم هر دو حرف یکی بود، ولی گفته ولیان تندتر بود. مردم که از چیزهای دیگر نارضایی داشتند، این را برای اعتراض بهانه کردند. گفتم: همینطور است که میگویید، ولی متاسفانه مردم در تلویزیون چیز دیگری از زبان شما شنیدند. او میدانست حرف خوبی نزده، اما همچنان از خودش دفاع میکرد. ولیان علاقه عجیبی به عنوان دکتریش داشت. روزی که هویدا بخشنامه صادر کرد که عناوین دکتری و مهندسی از جلو اسما برداشته شود، ولیان بیش از همه ناراحت شد. همه جا میگفت هویدا چون خودش عنوان دکتری ندارد، میخواهد مانع شود دیگران از عنوان خود استفاده کنند. او تا آخر از عنوان خود استفاده میکرد. دیگران هم که از علاقه او مطلع بودند، او را همیشه جناب دکتر ولیان خطاب می کردند. وقتمون تموم شد. یکی دو صفحه دیگه باقی مونده از سرگذشت دکتر ولیان، اجازه بدید دیگه بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم،
خیلی متشکرم و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
قربان شما.
خیلی ممنون.